ҳафтаи рӯзи корӣ ва бо хулосаи хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳон ман Шалой Гулхоҷа шумора аз студияи марказии радиои Озодӣ ҳамроҳӣ мекунам. Дар барномаи имрӯз 25 май ин мавзӯъҳоро дорем. Оташсӯзӣ дар корхонаи дузандагӣ. Ин коргоҳ асосан барои қисмҳои ҳарбии Тоҷикистон курпаву рахти хоб ва либос омода мекунад. ҳар шом ғизои ҳалол дар Амрико як муассисаи хайрия ба мардуми рӯзадори муҳтоҷ кӯмак мекунад, ки ифтори хуб дошта бошанд.
Як рӯзи ислом хайр аст ва мо онро адо мекунем.
ва саргузаштҳои дур аз зиндагии кӯдакона. Марьяме Дастсола ҳанӯз даҳшати ҷанг дар Ироқро фаромӯш накардааст, вале ба ояндааш хушбин аст.
ман орзу дорам, ки дар мактаб президентӣ дар шаҳри Ҳисор маро бидоранд бухонам.
ظهر امروز بینای کارخانه دوزندگی سومن در شهر دوشنبه آتش گرفت. با تلاش کارمندان اداره آتش نشانی پایتخت آلنگا خاموش کرده شد و ضرری رسیده سوخته را حساب میکنند. میرزا نبی خالق‌زاد در محل آتش سوزی قرار داشت و این گزارش را فرستاد.
کارخانه دوزندگی سومن واقع در کوچه سفر علی رجبوف در مرکز شهر دوشنبه تقریبا در ساعت 11:10 به وقت محل آتش گرفت. کارخانه سومن در مرکز دوشنبه جایگیر است و در آن برای ارتش جهاز رخت خواب و لباس می‌دوزند.
حالا کارمندان آتش نشانی تلاش دارند که از چند پهلو ایستاده این آتش را خاموش کنند و این کارخانه را به یعنی نجات دهند.
آتش نشانان با چهار ماشین به جای حادثه رسیده، زبانه آتش را که به بام کارخانه پیچیده به دیگر بناها تهدید می‌کرد در ظرف نیم ساعت خاموش کردند. رهبرت کارخانه سومن به رادیو آزادی گفتند ضرر این آتش سوزی را معلوم نکردند. در کارخانه سومن حدود 50 کارگران کار میکنند. بیشتری آنها زن هستند. مقامات گفتند بر اثر رسیش ناقل‌ها سوختار به وجود آمده است.
رئیس بانک ملی توجیکستان امیدوار است که وضعیت دو بانک بزرگ گرفتاری مشکل بهتر می شود و آنها دیگر بار قادر به اجرای مسئولیت هایشان در نزد مشتریان خواهند بود. جمشید نور محمد زاده در این باره 25 می در پارلمان ضمن قبول دو قانون مربوط به بانک صحبت کرد. او گفت توجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک اجرای برنامه های سالم گردانی را ادامه می دهند و برای آن به جلب سرمایه خصوصی و خارجی شروع کردند. دو بانک بزرگ که صدها هزار مشتری دارند ماه دکبر سال 2017 با مشکلاتی مالی گرفتار شدند و حکومت برای نجات آنها از ورطه مفلسی بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد. رو میاریم به موضوعهای دیگر. روزی 25 می معاون وزیر کارهای خارجی کره شمالی کیم کای گوان گفت که کشورش در هر جایی و در هر شرایطی آماده است مسئله های موجوده را با آمریکا حل و فصل کند. یک روز پیش از این پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ملاقاتش با رهبر کره شمالی کیم چن اون را که میبایست 12 ایون در سنگاپور دایر گردد لغو کرد. حتی معاون آزمایشگاه هسته ای کره شمالی واقع در منطقه پونگایری موقع آمریکا را تغییر نداد. مقامداران کره شمالی به خبرنگاران اطلاع دادند که هنگام ترکیش هیچ سرایت مواد رادیواکتیو جای نداشت و محیط زیست منطقه هم تاثیر منفی نداشته است. ماه رمضان برای مسلمانان ماه کارهای خیر و گرفتن دست محتاجان است. سازمان امدادی اسلامی آمریکا حالا در چندین شهر کشور به مردم محتاج کمک غذا تقسیم میکند. سازمان مذکور در شهر الکساندریه قرارگاه دارد و در 40 کشور به کارهای خیریه مشغول است. خیر این سازمان در ماه رمضان زندگی بعضی از مردم کم بیزوات را آسان تر کرده است.
در اینجا در مرکز اسلامی درال هجره ویرجینیا ملکه ابو مریک مراکشی میگوید مواد غذایی که مسجد تقسیم میکند کمک بزرگ برای 5 عضوی آیلش است.
خوشحالم که به ما برنج و روغن و شکر میدهند. دوستان محتاج من هم از این غذا بهره میبرند.
افرادی که از اینجا خوراک میبرند از امریکای لاتینی پناهندگان از عراق و سوریه هستند.
The top numbers are coming from Syria.
اکثریتشون از سوریه هستند. واقعا غم انگیز است وقتی میبینی سرور خانواده کاری نمییابد. بعضی از افراد تحصیل کرده به سختی کار مییابند که برای خانه غذا بخرند.
قبل از رمضان اختیاریان امداد اسلامی آمریکا مواد خوراکی را در این انبار در ویرجینیا جمع کردند. هزار قوطی به مردم غیر مسلمان در واشنگتن تقسیم شد.
ما واقعا بین مذهب و آیین و رنگ فرق نمیگذاریم. قوطی‌هایی که اینجا جمع شد در رمضان به خانواده‌های پیروی ادیان گوناگون تقسیم می‌شوند.
بعضی ها اینجا فقط برای کمک می‌آیند.
از کمک به انسان‌ها احساس خوب دارم، به خصوص در ماه رمضان که ما باید بهترین انسان باشیم. یک رکن اسلام خیر است و ما اون رو ادا می‌کنیم.
حنا بن صادق برای کمک در اینجا از راه دوره آمده است.
ما اهل خانواده تصمیم گرفتیم که 5 ساعت راه را طی کرده به اینجا بیاییم تا کاری کنیم که در زندگی روزمره انسان‌ها اثری مثبت گذاریم.
توری صادق برای این کمک‌ها دعای خیر می‌کند.
از امداد اسلامی برای این غذایش سپاسگزارم که به من و خانواده‌ام بخصوص در ماه رمضان کمکی زیاد می‌کند.
هنگام افطار به گفته توری صادق خوراکی که می‌گیرند علاوه در دستورخانه شامگاهی آنهاست.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. دادگاه اروپایی حقوق بشر به حکومت روسیه امر داده است برای پایمال کردن حقوق یک زاده تاجیکستان به او 7,500 یورو تاوان مالی بپردازد. با گفته دادرسان مقامات خدمات مهاجرت روسیه علیم جان ماینوف را 4 سال پیش دستگیر کرده و او را 2 سال به اساس در بازداشتگاه نگه داشتند. ماینوف از این رفتاری حکومت روسیه به دادگاه بین‌المللی شکایت برده است و همکارم طاهر سفر جزئیات را از وکیل دفاع علیم جان پرسید. طاهر سلام. دادگاه اروپایی با کدام دلیل ها حکومت روسیه را در نقض حقوق زاده تاجیکستان گناهگار دانسته است؟
شالا واقعا در حکم دادگاه اروپایی که در روز پیشتر صادر شد آمده است مقامات روسیه به هیچ اساسی قانونی علیمجان ماینوف 51 ساله را 2 سال باز در بازداشتگاه نگه داشتند که و با این واسطه حق او را زیر پا کردند و باید تاوان این ناحقی را بپردازند. عین زمان بازداشت علیمجان ماینوف دستگیر کردن غیر قانونی با قصد استرداد و اخراج نامیده شده است که به گفته دادگاه نقض عهدنامه حفظ حقوق انسان و آزادی های بنیادی به حساب می رود. دادگاه اروپایی به این خلاصه آمده است که بازداشت علیمجان ماینوف در عموم غیر قانونی بود چون مقامات روسیه برای اجرای امر اخراج او هیچ تدبیری لازمی نندیشیدند و در حکم هم آمده است که یگانه چاره ارسال چند نامه به سفارت تاجیکستان بود. عین زمان مقامات فقط یک رسمیات را اجرا کردند و صرف نظر از آن که فرد شکایت کننده شهروند تاجیکستان هم نبود. علیمجان ماینوف را سال 2014 در شهر سنت پترزبورگ با اتهام آوارگردی دستگیر کرده و خواستند که او را به تاجیکستان اخراج کنند.
خب طاهر، حکم دادگاه اروپایی با نفی زاده تاجیکستان از کدام جهت مهم است؟ از اینکه تاوان مالی میگیرد یا چیزی دیگر؟
و واقعا شالا ما این سوال را از اولگا سیل و وکیل دفاع علیمجان ماینوف هم پرسیدیم و او گفت که اهمیت حکم دادگاه تنها در تاوان مالی نیست، بلکه یادرس دیگر به مقامات روسیه است که بازداشت های غیر قانونی و طولانی را بس کنند. در روسیه سالانه ده ها مهاجر از جمله مهاجران تاجیک را بازداشت میکنند و آنها را ماه ها و سال ها در بازداشتگاه ها نگه میدارند و برادی آزادی هم چند مهاجر از داخل بازداشتگاه ها مراجعت کردند که در خانه های تنگ و تاریک در شرایط بد ماه ها زندگی کردند. و به گفته وکیل دفاع علیمجان ماینوف بازداشت هر مهاجر یا هر نفر دیگر بیشتر از 2 ماه به اساس محروم کردن انسان از آزادی به حساب می رود و مخالف قانون های بین المللی درباره حقوق انسان است.
خوب، اما طاهر، در دادگاه اروپایی حقوق انسان آیا عین پرونده های دیگر هم هست؟
خب وکیل دفاع ماینوف به ما گفت که 2 پرونده دیگر را هم با چنین شکایت به دادگاه اروپایی فرستادند، هرچند آنها شهروندان یا زادگان تاجیکستان نیستند. اما در گذشته دادگاه اروپایی حقوق انسان شکایت های چندین شهروند تاجیکستان از حکومت روسیه را به بررسی گرفت و مقامات روسیه را در پامال کردن حقوق آنها گناهکار دانست، از جمله در نقض حقوق محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات که از مسکو به طور اسرارآمیز به دوشنبه آورده شد و حالا در زندان است. دادگاه چند سال پیش حکم کرد که بازداشت و فرستادن محمد روزی اسکندروف مخالف قانون های بین المللی بود و روسیه باید به اسکندروف 10,000 یورو تاوان بپردازد.
تشکر طاهر برای صحبت. برمیگردیم به تاجیکستان. مریم دستولاکی پس از دهشت جنگ در عراق به زندگی آسوده رسیده است. هنوز هم لحظه کشته شدن والدین و برادر و خواهرانش را در یاد دارد. از خانواده با پنج فرزند در حمله های عراق تنها مریم زنده ماند و ماه پیش به تاجیکستان برگشت. او میل ندارد با اطرافیان درباره سرگذشت تلخ خود زیاد قصه کند. از گزارش همکاران ما که به احوال پرسی مریم رفته بودند دیده می شود که یادآوری از آن روزهای دهشتناک برای او بسیار سخت است.
پس از یک ماهی بازگشت از یک اردوگاه پناهندگان عراق، زندگی مریم 10 ساله در منزل بابایش در تاجیکستان به کلی تغییر کرده است.
سر می خزم جوگو را جمع میکنم بعد تخم پزم برای ایرا.
مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در 2 سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد.
ما همه مده خونه بودیم، برای مده پره بودیم، یکم برزد اچه و خوهر مردن دیدم شد. ما همه مران چیدیم، دیم برزد بعد همه خوهرون مردن برای که و یا ده کمنته دیگه بودم، ده کمنته دیگه.
مریم پس از این دهشت افکنی دیگر بار جسد پدر و مادر و دادران و خوهرش را ندید.
همونجا در نهوچ کردن بردن دیگه چی موندنم دیگه خونه و دیگه خونه دیگه اخلی استلچه که کچه کلسکه دارم ام خالده بعد همونجا من یه خونه آوردن اپشی برای گلکو همونجا در چشید بعد پام ساز شید.
این صحبت مریم از اردوگاه کودکان بسرپناه در شهر بغداد عراق است که پس از حمله ها بالای موصل کودکان نجات یافته را به آنجا انتقال دادند. مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدینش با یک مراجعه ویدیویی امداد خواست.
ام خنیشون دادن گپ نزدم بعد دیم بر بعد گپ زدم همجا در ایمو تلفن همو قطی چشون گپ زدم بعد بابو ما یفتم.
پس از گفتگوزارهای چند ماه ماهی گذشته مریم را با کمک صلیب سرخ بین المللی از عراق به تاجیکستان آوردند و چون به تاجیکستان رسید خاطرات روزهای سخت پشت سر کرده اش با آرزوهای آینده اش تبدیل شد.
ما کلام بشم خون تخته بشم برای که دوجه اچه و دادم همه شمردن رنگتن اونجا در یکون تخته نبود.
محمد رحیم شویف بابای مریم تلاش تهیه اسناد شخصیت او رو دارد تا نبیره یتیم گشته اش در مکتب تحصیل کند. نبیره که هنوز الفبای تاجیکی را بلد نیست اما تلاش آموختن را از خود نشان می دهد.
من آرزو دارم که در مکتب پریزیدنتی در شهر حصار من را بدرونم بخونم.
تبابت زخم های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت. اما زخمی از دست دادن کل خانوادهش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.
و مقامات شهر دوشنبه در گذشته برای بلند برداشتن فرهنگی شهرنشینی و تازه نگاه داشتن کوچه و ساکنان را تشویق میکردند که برای پرتاب قوطی های مقرر شده را استفاده کنند. ولی برخی از پرتابگاه های زمانوی که در کوچه های پایتخت نصب شده بودند حالا ولنگارند. اما از همه عجیبش این است که ستیل های قسمی از آنها غیب زدند. این ستیل ها با کی در کار شدند؟ همکارم شدمانی تیم معین کرد.
هستند جوان هایی که ما میبینیم گپ میزنیم ستل ها رو گرفتن میزنند پچخ کرده از قوطی ها بیرون میپرتویند. ما گپ میزنیم ولی اونها خلا بر کار خودت آواره شو کار خودت رو کن با ما کار نباشد گفته همه خیلی با ما سخنانی وای میدیم گپ میزنیم.
بنفشه احمدوه که کوچه های شهر دوشنبه را تازه میکند نه تنها شاهد بدرفتاری برخی جوانان میشود بلکه بعضن ستل های قوطی پرتاب ها را در جایش پیدا نمی کند.
مسئولین که این را نگاه میکنند باید سری وقت ستل این را مانند چون که ما شهر آباد و زیبا داریم مردم پرتاب میپرتایند همه افلاس میشود.
مسئولان نگهداری راه ها میگویند با وجود آنکه قوطی های کارناشایم را آنها عوض میکنند ستل های داخلش را بعضی ساکنان میدوزدند.
البته دوزیدن و یا ویران کردن مالکیت جمعیتی از جمله همین ستیلوی قوطی های پرتاب جنایت است و ما هم امید میبندیم که این گزارش در رفتار ساکنان خرابکار تاثیر میگذارد. برنامه امروزی ما انجام میافت ولی وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب در خدمت شما است. خبرهای ما را پیگیری کنید. برای شما صورت خوب میخواهم و در هفته نو شما را منتظرم.
خیلی خیلی خیلی
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوی گلخوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پارلمان پاکستان روز 24 می به کنستیتوسیای کشور دیگرگونی وارد کرد که بر اساس آن مناطق قبیله نشین باید به نظام پره سیاسی کشور درآیند. این دیگرگونی به قانون مقررات زمان مستملکه داری را برهم زده به همه 5 میلیون ساکن این قلمرو حقوق برابر را با دیگر شهروندان پاکستان فراهم می آورد. در تغییراتی که به کنستیتوسیا درآورده شد گفته می شود که فتا یا مناطق فدرالی قبیله نشین در ولایت شمال غربی خیبر پختونخوا بخش برابر و کامل حقوق حدودهای معموری تمام پاکستان به شمار می رود و در این قلمرو نظام دادگاه و پلیس برای کمک به ساکنان محلی جاری می شود. اولیگارخ روس الگ دریپاسکا از مقام رئیس شورای مدیران شرکت آلومینیوم روسال استعفا داد. این اقدام به خاطر سبک کردن بار تحریم های آمریکایی به او و شرکت هایش انجام شده است. روسال روز 25 می با پخش اظهارات در این باره خبر داد. غیر از این روز 24 می شورای مدیران شرکت را 7 نماینده دریپاسکا از جمله رهبر شرکت روسال الکساندر بوریکو ترک کردند. استعفای رهبران بخش استراتژی شرکت در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا می باشد. روسال و دیگر شرکت های مربوط به اولگ دریپاسکا آغاز ماه اپریل از طرف آمریکا تحریم کرده شدند. در این مهلت سهام آن نصف ارزشش را از دست داد. بلینکات یک تیم پژوهشگران بریتانیایی نام یک افسر روس را نشر کرد که در سقوط دادن هواپیمای مالایزیا در شرق اوکراین در سال 2014 شرکت کرده است. این گروه محققان گفتند که الگ ایوان نیکوی 50 ساله افسر ستاد کلی وزارت دفاع روسیه می توانست در این عملیات شرکت کند. بلینکات گفت که ایوان نیکوف تحت یک رسالت پنهانی استقرار نیرو در عملیات نظامی اوکراین شرکت کرده است. در همین حال وزیر کارهای خارجی هلند استف بلوک گفت که هلند و استرالیا نیت دارند روسیه را رسما مسئول سقوط دادن هواپیمای مالایزیا اعلان کنند. بلوک روز 25 می در یک اظهارات گفت که بر پایه پژوهش آخری بین المللی این حادثه راه‌های قانونی اعلان اتهام را به ضد روسیه بررسی کرده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 24 می در کنفرانس یک جای مطبوعاتی با پرزیدنت فرانسه ماکرون در سن پیتربورگ در این باره گفت:
اون چی را که در گزارش نوشته شده است تصدیق کنیم، ما باید در تفتیشات پورا اشتراک کنیم. با وجود این ما با آن با توجه و احترام برخورد میکنیم و ما همه چیز را که در آنجا پیشنهاد شده است بررسی خواهیم کرد.
کره شمالی گفت که همانا خواهشمند برپا شدن ملاقات با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ است که ناگهان مذاکرات بر روز 12 ایون برنامه ریزی شده اش را با کیم چین اون بیکار کرد. ترامپ روز 24 می پخینیان را در خشم فوق‌العاده و دشمنی آشکارا عیبدار کرد. معاون وزیر کارهای خارجی کره شمالی کیم کی گوان روز 25 می در واکنش به اظهارات ترامپ گفت که پخینیان همان آماده است که مسائل ایجاد شونده با واشنگتن را در هر فرصت و با هر گونه راه بررسی کند. گوان گفت که قرارداد ترامپ غیر منتظره و خیلی تأسف آور است. ترامپ روز 24 می با فرستادن نامه به نام رهبر کره شمالی تشکیل گفتگوها را در ماه ایون بیکار کرد و بار دیگر کره شمالی را یک خطر نامید. قزاقستان برای داخل شدن دانشجویان ازبکستان به دانشگاه‌های این کشور 10,000 بورس دانشجویی جدا کرد. بنابر خبر سامانه نارودنوی سلوو در این باره فرمان پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف به امضا رسیده است. از روی فرمان دانشجویان ازبک می توانند در بخش‌های اقتصادی، تکنیکی، طب و گومانیتری 30 اکادمیا دانشگاه و دانشکده‌های قزاقستان به طور امتیازناک تحصیل و معلوماتی عالی گیرند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت امور داخلی تاجیکستان طلب کرده است که دعوای کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در دادگاه بیکار کرده شود. کرامت شریپوف از بالای 3 اداره دولتی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده، آنها را در پیشنهاد معلومات گویا غلط درباره شهروندی او به مقامات روسیه متهم کرده است. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان با ارسال یک درخواست از دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی خواست تا دعوای کرامت شریپوف بنابر به اساس بودنش بیکار کرده شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرافع دویم از روی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 24 می برگزار شد. مرافع با حضور نمایندگان وزارت امور داخلی، وزارت امور خارجه و خدمات شناسنامه‌دهی صورت گرفت. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی در دادگاه گفت شهروندی کرامت شریپوف در تاجیکستان بیکار نشده است. این مقام رسمی افزود شهروندی بر اساس فرمان رئیس جمهور و یا قرار دادگاه بیکار می شود و برای بیکار کردن شهروندی کرامت شریپوف هیچ قرار صادر نشده است. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی می گوید تصدیق شهروندی کرامت شریپوف از سوی گروه کاری اداره های دخلدار سنجیده شده است و قرار درست است. مسئولین وزارت امور داخلی و هم خدمات شناسنامه‌دهی به دادگاه نسخه حجت یا فرم 1 را پیشنهاد کردند که کرامت شریپوف هنوز از سالهای شوروی در قید ناحیه فیض آباد بود. اما کرامت شریپوف حقانیت این حجت را زیر شبهه برد و طلب کرد که آن تشخیص شود. مقامات تاجیک در دادگاه بیشتر به آن تکیه میکردند که کرامت شریپوف یگان وقت برای بیکار کردن شهروندیش رسما به مقامات مراجعه نکرده است. اما کرامت شریپوف در دادگاه گفت که او از زمان خدمت در ارتش شوروی شهروندی تاجیکستان نبود. بررسی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در آغاز ماه می شروع شد. اصل دعوا به آن برمی‌خورد که سال گذشته جانب دوشنبه به مقامات روسیه گفتند که او شهروند تاجیکستان است، در حالی که خود کرامت شریپوف ادعا دارد که پس از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. کرامت شریپوف روز 24 می پس از انجام مرافع به خبرنگاران گفت سالهای 80 در قید فیض آباد بودن او معنی آن را ندارد که او هنوز هم شهروند تاجیکستان است، در حالی که به قول شریپوف او هنوز سال 80 هم از قید زادگاه و هم کمیسریت حربی خارج شده است. اما کرامت شریپوف میگوید تنها در صورت به شهروند تاجیکستان بودنش اعتراف میکند که اگر در این باره قرار دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان صادر شود،
اگر در کنستیتوسیون صد معلوم شد که کرامت شریپوف شهروند تاجیکستان هست، من به این روزیگی میتیم، چون که اگر سودی رایونی گفتند کرامت شریپوف شهروند هست، من میدونم که بعدتر اگر ما بودو بحثو شود، سیمای سیاسی شود، دیگر پیش بودیو شود، حزبو شود، گویا که نه این شهروند رایونی داده بود به ما بود از بولوتیان یا که دست کشان، ما به هر دوشم لازمان تو که در بودن سودی کنستانی دالای تاجیکستان.
بحث دیگر در مرافع کرامت شریپوف با سه مقامات تاجیکستان روز 24 می این بود که وزارت امور داخلی بر اساس کدام درخواست جانب روسیه شهروندی تاجیکستان بودن او را تصدیق کرده است. کرامت شریپوف از نماینده وزارت امور داخلی طلب کرد که نسخه درخواست جانب روسیه را برای او پیشنهاد کنند، اما نمایندگان وزارت امور داخلی به شریپوف نسخه چنین حجت را پیشنهاد نکردند و دادرس نیز خواست هفته آینده سند پیشنهاد شود. کرامت شریپوف میگوید 6 اکتبر سال گذشته وزارت امور داخلی به جانب روسیه سند تصدیق کننده شهروندی او را ارسال کردند، در حالی که به قول شریپوف معلوم نیست که درخواست رسمی روسیه در این باره کی به مقامات تاجیک ارسال شده است و نسخه این سند در کجا است. در نظر است که دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی هفته آینده قرار خود درباره شهروندی تاجیکستان بودن یا نبودن کرامت شریپوف را صادر کند. کرامت شریپوف میگوید در حالتی به منفعت او حل نشدن بحث به زینه های بالای دادگاه شکایت میبرد.
گفتی بس حرفی خطا بس دیگر افسانه ها نیو
حرف من نگو 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 باز حرف ما با من نجو 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 یاره در شخص من باز نیا نیا در خواب و یادی من باز نیا نیا یادی بربادی من باز نیا نیا در خواب و یادی من باز نیا نیا یادی بربادی من نیا نیا بگوش من نیا
از طریق پلیس بین المللی انترپول ابو شهید تورسونوف شهروند 32 ساله تاجیکستان را که در تحریزی سوی قصد به جان امام علی رحمان در سال 2015 متهم می شد با اتهام تبلیغ عقیده های افراطی تحت جستجو قرار داده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ابو شهید تورسونوف از جمله 28 تاجیک عضو گروه تندروی دیش است که روسیه از طریق انترپول آنها را تحت جستجو قرار داده است. روسیه اکثر این جنگیان را برای فعالیت‌های تروریستی، تشویق و ترغیب تروریسم در خاک این کشور و عضویت در گروه‌های تندرو متهم می‌کند. در سایت انترپول گفته می شود که این افراد شهروندان و مهاجران مقیم روسیه را در انجام جنایت و عمل‌های تروریستی تشویق می‌کردند. ابو شهید تورسونوف ساکنی ناحیه رودکی سال 2014 به صف دیش در سوریه پیوست و آنجا زیر نام ابو سعید مسئولیت بخش مالی این سازمان تندرو را بر دوش داشت. او طریق شبکه‌های اجتماعی آنهایی را که امکان سفر به سوریه و عراق را ندارند برای کمک مالی به این گروه دعوت می‌کرد. رقم‌های همیان کیوی را با رقم‌های تلفن روسیه برای ارسال پول تبلیغ می‌نمود. یک منبع از مقامات تفتیشاتی تاجیکستان روزی 22 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت ابو شهید تورسونوف عملیات ناموفقی را در داخل تاجیکستان و روسیه مبلغ گذاری کرده است و برای ده‌ها جوان تاجیک پول سفر به سوریه و عراق پرداخته است. او گفت ابو شهید تورسونوف و دیگر جوانانی که روسیه حالا جستجو میکند در گذشته مهاجری مهنتی بوده محض از همین کشور به جنگ‌های کشورهای خاورمیانه سفر کردند. با گفته منبع نسبت به ابو شهید تورسونوف پس از آشکار شدن تلاش سوی قصد به جان امام علی رحمان پرونده جنایتی باز شده رسما مورد پیگرد قرار گرفت. بر اساس اطلاع رسمی ابو شهید تورسونوف دو نفر دلفروز خالوا و عزت الله فوزیلوف را برای سوی قصد به جان امام علی رحمان هنگام سفرش به ناحیه وحدت در ماه سپتامبر سال 2015 آماده کرده بود. آنها را طریق برنامه واتساپ طرز استفاده مواد ترکنده را آموزش داده میخواست آنها هنگام بازگشایی زواد سمن براری در ناحیه وحدت آنها را به کار درآورند. بعدن دادگاه اسماعیلی سامانی شهری دوشنبه در سال 2016 دلفروز خالوا را که به گناهش پورا اقرار کرد به 8 سال و 6 ماه و عزت الله فوزیلوف که خود را تنها قسما گناهکار اعتراف کرد به 10 سال زندان نظامش سنگین محکوم نمود. آنها در بازپرسی‌ها اعتراف کردند که محض با تشویق ابو سعید یا خود ابو شهید تورسونوف به این کار آمادگی می‌دیدند. پس از شکست گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه و عراق معلوم نیست که ابوشهید تورسونوف در کجا قرار دارد. اینچنین معلوم نیست که موقعی او در رابطه با اتهام مقامات حفظ قانون چی بوده است. مقامات تاجیک میگویند 500 جوان تاجیک در درگیری های خاور میانه کشته شدند ولی اسم آنها به مطبوعات معلوم نیست. تاجیکستان از این پیش روی خطی بیش از 2000 نفر افراد شبهناک را به روسیه و ترکیه داده بود. اما این 28 نفری که حالا روسیه طریق اینترپول جستجو میکند، با گفته مقامات به واسطه برای عملهایشان در این کشور تحت تعقیب قرار گرفتند. بنا به آمار آخرینی که مقامات در تاجیکستان اعلام کردند، از سال 2014 از آغاز تأسیس گروه خودخوانده دولت اسلامی 1141 نفر از شهروندان کشور به این گروه در عراق و سوریه پیوستند. از این شماره حدود 100 نفر دوباره به وطن برگشت و اکثرا مورد عفو قرار گرفتند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
یک بنای کودکستان سابق در مرکز ولایت سوخت سبب بحث دانشگاه دولتی خوجند و کلیسای سانمین در دادگاه عالی اقتصادی شده است. این بنا از سال 1995 تا سال 1998 به فکولته طبی دانشگاه دولتی خوجند تعلق داشت. بعد بسته شدن این فکولته، شهرداری خوجند آن را برای استفاده به مدت 38 سال در اختیار کلیسای سانمین گذاشت. حالا جانب ها سر صاحبی به این مکان در دادگاه تلاش دارند. تفصیلات این مطلب در گزارش من معصومی محمد رجب. در حال حاضر در این مکان در خوجند کلیسا فعال است و پیروانش برای عبادت جمع می آیند. گفته می شود سازمان سانمین سونباگیم حدود 200 پیرو دارد. سلامت بابا جانا و مسئول بخش حقوق دانشگاه دولتی خوجند روز 24 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دانشگاه دولتی خوجند این مکان را حق خود می داند و برای بازگردانیدن آن در دادگاه تلاش دارد. خانم بابا جانا و افسود
قرار شهر
کدی ما به دادگی
همین
چیزه. بحثی مقامات با سازمان سانمین سونباگیم در خوجند 4 سال باز ادامه دارد. سال 2014 و همین سال مقامات شهرداری خوجند و این نوبت دانشگاه دولتی خوجند دو بار بحث دادگاهی را به این سازمان کریگی باختند. جمشید ناصری دادرس دادگاه اقتصادی خوجند در شرح زمینه های این بحث و قرارهای دادگاهی میگوید
همین چیز داد وای به خیلی و حکومت وقتی که فکولتی تیپی برهم خورد و یه حکومت با قرار دیگر اش که دیمینه گیره دو سال 97-98 سانمین سونباگیم و قسمشه مکتب ترکی به میدید سانمین سونباگیم این تشکیلات ایک ساده سازیرم تو آنزیر استفاده بوداز برای همین دانشگاه دولتی خوجند خواست که بکار کده استفاده قرار اتشاره همینه گیرد.
روز 23 می که به مرکز سانمین در محله تیلاکان شهر خوجند رفتیم، آنجا تنها پاسبان حضور داشت. او گفت که در اینجا فعلا تنها کلیسا فعال است که ساکنان روز و ساعتهای معین برای عبادت جمع می آیند. الیاس اکراموف که در مرافعه های دادگاهی از سازمان سانمین سونباگیم نمایندگی می کند، روز 24 می گفت که این سازمان قرار حق استفاده از انشاءات مذکور و اجازه نامه استفاده از آن زمین را نیز در دست دارد. همچنین این سازمان برای بازسازی این مکان مبلغ صرف کرده و در صورت بیکار شدن قرار شهرداری نمی خواهد ضرری مالی بیند. ولی جناب اکراموف به دلیل این که بحث هنوز هم ادامه دارد از شرح بیشتر خودداری ورزید. به قول او دادگاه عالی اقتصادی در اساس شکایت کساسیونی دانشگاه دولتی خوجند قرار دادگاه اقتصادی خوجند را بیکار و از نو بررسی کردن پرونده را تعیین کرده است. بحث سانمین سونباگیم که از آن مرکز میسیونری نام برده می شود با دانشگاه دولتی خوجند ظاهراً ماجرای مالی به نظر می رسد. ولی حبس راهب این سازمان بهرام خالمتوف در سال گذشته به 3 سال زندان با جرم برانگیختن کینه و عداوت دینی بحث‌های را هم اطراف این قضیه به دنبال آورده است. برخی افراد نزدیک به این سازمان برانند که مقامات با این راه تلاش دارند این سازمان تبلیغاتی دینی را از جای پای محروم و فعالیتش را محدود کنند. برخی دیگر قضیه را به طور دیگر شرح می‌دهند و می‌گویند مقامات امروز برای به اصل خود برگردانیدن کودکستان‌ها تلاش دارند. در سالهای 92 عصر گذشته بدون برپا کردن اوکسیون ها و ظاهراً بر عوض رشوت برخی مؤسسه های اجتماعی به خصوص کودکستان ها را افراد منصبدار و سرمایه‌دار از خود کردند. حالا در یکی از چنین کودکستان ها در شهر خوجند سازمانی سان مین سون باگیم فعالیت می برد و دانشگاه دولتی خوجند با راه دادگاهی تلاش دارد این مکان را از دست این سازمان کریگی به اختیار خود بگیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی ناحیه خوالینگ نسبت به مردی که در قتل کلینش گمانبر می شود پرونده جنایی باز کرد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. سفر نصیروف ساکن 55 ساله دهه صدبرگوی ناحیه خوالینگ با آن متهم است که روز 18 می امسال شهناز عبدالرزاقوا عروس 28 ساله خانواده را با راه بوغی کردن به هلاکت رسانید. این زن 2 سال پیش به این خانواده کلین شده بود و فرزند شیرخوارش 2 ماه است. سنجش طبی و دادگاهی نشان داده است که زن در پای بوغی کردن گلویش کشته شده است. این مرد در پرسیش های ابتدایی گفته است که کلینش را برای گپگردانی و سرکشی از فرمانهایش به قتل رسانده است. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ روز 23 می به رادیو آزادی گفتند سفر نصیروف به کشتار کلینش اعتراف کرده است. او به تفتیشات گفته است روز 18 می کلینش تپک های چیده در آغیل را چپه کرد و خواهش او را برای دوباره درست کردن تپک ها را رد نمود. این حادثه گویا باعث به خشم پدر عروس شده است. مرد گفته است از بس که عروس خاندان پیوسته چنین کارها را تکرار میکرد این بار طاقت نکرد و او را کشت. پس از حادثه مقامات طفلی 2 ماهه شهنازه را با پیوندانش در دهه آسمانبیکه ناحیه واسه سپردند. پیوندان شهنازه میگویند در گذشته هم دخترشان از مناسبت ناخوب خسوره شکایت داشت ولی حرفای او را کسی جدی نگرفت. سهراب عبدالرزاقوا برادر بزرگ شهنازه روز 23 می به رادیو آزادی گفت خواهرش پس از تولد کودک در خانه اش بود. قبل از بازگشت به خانه شوهر به او و مادرش گفته است که خسورش بارها به جانش تهدید کرده است و احتمال او را بکشد.
تپکو را چپا کرد، گفتم که تپکو را چپا کرده و این تپکو چی میشوند؟ مایده اینا گفته است که همین را مایده میکنی، مایده را میگیرن، قبچه را بور میکنن، قبچه را چند که تپکی بور کرده است. تا سینما گاه میگردانی گفته اومده است زده است. میگه همین قمیگه گفت که تغجون نقشم بوده که مایده دارم. تغجون ای خیلم او خیلم. اما مفتش میگه که میگم که رحمت نیومد که همین گوده که مایده داره. میگه نه همین گوده که نوسته ایتا با توز میگه رحمت نیومد. میگه نه
گفت او. سهراب عبدالرزاقوا میگوید خسوری خواهرش با تمام کار و رفتار و حتی لباس پوشی کلینش خوردگیری میکرد. بستن روی مال خورد و ریختن آب لباس های شسته باعث به اعتراض خسور بوده است. در حالی که خود نصیروف کشتار را اعتراف کرده است. نزدیکانش ادعا دارند که این مرد گویا بیماری روحی دارد و کشتار را هنگامی بیرون بودن از عقل صادر کرده است. ولی مقامات پلیس خوالینگ این ادعا را رد میکنند و میگویند تشخیص نشان داد که این مرد هیچ مشکلی روحی ندارد. امید نصیروف 30 ساله پسر این مرد و همسر شهنازه روز 23 می در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا پدرش با همسرش مشکل داشت. او گفت زمانی صادر شدن کشتار او در شهر باختر قرار داشت و نتوانست از فاجعه جلوگیری کند. با قول امید نصیروف خصومت پدر با همسر بعد اون شروع شد که روز بعد جامشویی مغز و برو زیر یک درخت ریخت. بعد این حادثه خسور کلینش را بد دید. با گفته امید او و مادرش همیشه از همسرش پشتیبانی میکردند ولی احساس میشد که پدر شهنازه را قبول ندارد. این را امید با بیماری با گفته او روح پدر رب میدهد.
شنیدم شوکی در سینم درخت دنگلا میکنه بالای درخت دنگلا میکنه
دختر حتم چی میکنه اخورات چی میکنه که چی با که در بوله دختر هستی من تو اندقوه فرمه که پشو کمه شوی خفوار هستی بوله درخت من فرمه که من قمینت میکنم میوه میخرم ایو باید چیز کرده کنمی جده همون جا چپش گرفتن
گفت امید سفر نوسی رو با کشوارزی مشغول بوده سلحوی نوادون با گمونی قلوبی 3 سال در زندان بوده است. این باری اول نیست که در منطقه کلوب کلین از سوی خسور به طور مرموز کشته می شود. در سال 2015 سعید احمدوی 55 ساله کلین 23 سالش را با 5 ضربی کرد کشت. بعدی بازداشت و تحقیق حادثه دادگاه منطقه کلوب سعید احمدوی 55 ساله را برای قتل کلینش به مهلت 19 سال از آزادی محروم کرد. حالا سفر نوسی را بر اساس ماده 104 یعنی آدم کشی عیبدار می شود. در صورت تصدیق عیب او را از 8 تا 15 سال زندان انتظار است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سید جلال سیدوف پهلوان معروف تاجیک در گرانپری جودو در چین شرکت می‌ورزد. بازی مرکزی دوری دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان تیم‌های خوجند و استقلال با پیروزی میزبانان فوتبال بازان شهر خوجند با حساب 4-3 خاتمه یافت. درباره این افغانی‌های ورزشی من نرزلوهی لطیف گزارش می‌دهم. سید جلال سیدوف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که 25 می در شهر هوهوت چین آغاز یافت شرکت می‌ورزد. در این مسابقه بیش از 360 ورزشکار از 46 کشور اشتراک دارند. تاجیکستان را تنها یک نفر سید جلال سیدوف نمایندگی می‌کند. او در وزن زیر 100 کیلوگرام روز یک شنبه 27 می در دوری اول با رقیبش سمیت از ایالات متحده آمریکا وارد رقابت می شود. خبر دیگر، بازی مرکزی دوری دهم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های پیشصف لیگ عالی خوجند و استقلال که 24 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند با حضور 8,500 تماشاگر برگزار شد، با پیروزی میزبانان با حساب 4-3 به پایان رسید. گل های استقلال را نیکلای زینکو، نازیم بابوجانوف و رامیش جلیلوف در نیمه اول دیدار به ثمر رساندند. دو گل خوجند را حسن رستموف و فرهاد طاهیروف در نیمه اول و دو گل دیگر را حکمت الله رسولوف و دلشاد بازاروف در نیمه دوم زدند. باید گفت که این اولین باختی استقلال در مسابقه امساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به شمار می رود. ضمناً در این بازی قهرمان تاجیکستان تحت رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته علی شیر تختایف به میدان آمد. یادآور می شوم محسن محمدیف سرمربی استقلال روز 22 می با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد. خوجند بعد این پیروزی در جدول مسابقه با 23 امتیاز پیشصف یگانه شد. استقلال که نسبت به خوجند 3 خال کمتر گرفته یک بازی کمتر انجام داده است در زینه دوم قرار دارد. نومان جان یوسوپوف سرمربی تیم خوجند روز 25 می در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: دو بازی دیگری دوری دهم روز شنبه 26 می میان تیم های کوکتوش ناحیه رودکی خطلان باختر و CSKA پامیر دوشنبه برقچی حصار برگزار می شود. دوری دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز یک شنبه 27 می با بازی میان تیم های پنچر ناحیه جلال الدین بلخی و ریگر تدزی شهر ترسونزاده به پایان می رسد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی برنامه ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف، که در جشنواره عنعنوی ابریشم و خوشبویی که در ازبکستان دایر میگردد کلکسیه لباسهای خود را نمایش میدهد. این جشنواره که از 24 می شروع شده 4 روز در سمرقند و بخارا ادامه میکند، هنرمندان و کاسبان آسیای مرکزی و هم چین و هندوستان و ایران را گرد هم جمع میآورد. خورشید ستاروف که اولی همین ماه دعوتنامه این جشنواره را به دست آورد، علاوه یک کلکسیه لباسهای خود را برای هواداران این فستیوال آماده کرده است. این طراحی تاجیک در یک صحبت با رادیو آزادی از آمادگی ها به این سفر، نظرش به نشر کتابی لباس های تفسیری به زنان و دختران و همچنین از نقشه های خود گفت.
خورشید ستاروف سال 1981 در دوشنبه تولد شده است. ختم کرده ای رشته ای روزنامه‌نگاری در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان است. طوری خودش میگوید بعدی ختم دانشگاه نه روزنامه‌نگار بلکه طراح شد و ارزوی دوران کودکیش را عملی کرد. او اولین بار یک کلکسیه خردی تهیه کرده اش را در یک جشنواره در دوشنبه و در 20 سالگی برگزار کرد. همین طور تا به صحنه های بزرگ مود رفت و در سال 2016 با نمایش مجموعه لباس های تهیه کرده اش در شهر استانه قزاقستان در بین 50 طراح آسیای مرکزی جای اول را کسب کرد. اکثر لباس های او با شیوه اروپایی اما با حفظ ویژگی لباس های شرقی تهیه می شود.
خورشید، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و نخست از آمودگی ها به این جشنواره می گفتید.
در این فستیوال من تصمیم گرفتم که یک کلکسیه نوی خود را آماده سازم و اینم باشد کلکسیه گلدوزی که با دست آماده شدن این نقش و نگار های ملی این کلکسیه خود را به اونجا میبرم. این نقش و نگار هایی که من در لباس های خود استفاده بردم از نقش و نگار های ملی چکن های تمام منطقه های تاجیکستان.
شما برای اولین بار در چنین یک جشنواره در ازبکستان شرکت میکنید؟
سال 2016 من در هفته بلندی مود تاشکند فشن ویک دعوت مرا دعوت کردند و من در آنجا نیز شرکت ورزیده بودم و خیلی پسند مردم آمد که با سه جایزه از آنجا برگشتم.
بعد از خوب شدن مناسبت تاجیکستان ازبکستان، این اولین سفر شما است به ازبکستان؟
بله.
کلکسیه لباس های شما رو در این جشنواره کی نمایش میدهد؟ مدلی از تاجیکستان یا؟
چون همیشگی مدل اگینست، یعنی همون شرکت هایی که با مدل و سر و کار دارن، اونها مدل ها رو پیشنهاد میکنن که این لباس ها رو ببر میکنن و در آنجا نمایش میدهد.
تخمینا چند نمونه میبرید؟
هر یک دیزاینر باید 15 نمونه لباس های خود رو داشته باشد، تا 15 نمونه که مثلا هر یک پروفسیونال میتواند 15 نمونه لباس خود رو نمایش دهد.
یعنی طلباتش
همین؟ طلباتش همین.
شرکت در چنین جشنواره ها میتواند برای شما طراحان ایده های تازه رو تولید کند؟
سفر عموما برای ایجادکار بسیار یک بسیار خوب است که هر باری که به هر کشور سفر میکنید از اونجا یک الهام میگیری و یک ایده نو به سر مثلا هنرمند میآید که باز دوام دهنده مثلا کار ایجادیاتی مثلا هر نفر هنرمند است.
چی ویژگی های لباس ملی تاجیکی رو میبینید که مثلا در سمرقند و بخارا نیست؟
چون باری گذشته در تاشکند فشن ویک شرکت ورزیده بودم و در آنجا خیلی زیاد آنها نیز استفاده میبرم انمون گلدوزی رو، مخصوص در سمرقند و بخارا با یک طرز خاصی خود، و اون لباس هایی که من در آنجا نمایش داده بودم خیلی پسند آنها گردید، چون این دو فرهنگی که در یک مثلا دو کشوری که یک فرهنگ دارند، مثلا چون اطلس و ادرس و مثلا گلدوزی و زردوزی هم در سمرقند و بخارا هم در کشور ازبکستان دیده می شود. اینچنین در تاجیکستان نیز همین لباس ها مثلا اطلس و ادرس و چکن و اینا در تاجیکستان نیز دیده می شود. برای من می گویم که این دو ملت که یک فرهنگ دارند، فرهنگ های ما با یک آمیخته شدند و برای آنها این همچون خوب پذیرایی کرده می شود، چون که در این لباس ها مثلا در این فرهنگ اون فرهنگ آنها فرهنگ خودشان رو می بینند.
در تاجیکستان مردای دیزاینر مثل شما که با لباس سر و کار میکنند کم هستند، مثلا چند نفر همگی تهیه لباس زنانه از نظر یک مرد بهتر میبرد؟
فکر میکنم که اگر زن رو مثلا با چشم مرد نگاه کنی و مردها فکر میکنم زیاد و زیباتر میبینند و اون چیزی که مثلا در پیراهن هایی که من میافرم همیشه من زنها رو به مثل یک فرشته زیبایی، به مثل یک شاه دختر میبینم و به همین خاطر من همیشه لباس های میافرم که یگون نفر رو مثلا آروم نمیگذارم، مثلا همیشه دنبال این لباس میگردن چقدر زیبا. و
که احساس کردید که این هنر رو دارید؟
مثلا از خوردی همیشه، مثلا این وقتی مادرم که دوزنده بودن و در خانه دوزندگی میکردن، از اونجا مثلا الهام میگرفتم که مثلا و هنگامی درس مینشستم و همیشه میکشیدم. و بعد سال 2001 اولین نمایشی که در دوشنبه دایر کردید و در اونجا شرکت ورزیدم، 6 نمونه لباس های خود و بعد از صحنه برآمدن باری اول بود و قبول مردم قرسک های مخلصانی که مثلا نسبت به همین هنر خوب پذیرایی کردن، مرا وادار ساخت که این کسب رو مثلا کنار نگذارم و دنبال همین کسب و هنر شوم و این هنر رو سیقل بدهم که تو اون چیزی که در فکر و خیال من است همیشه اونها رو نه تنها روی کاغذ بیارم و آماده سازم و روی صحنه مد بیارم.
آخرون لباسی که شما تهیه کردید کی برای شما فرمایش داده بود؟ مثلا کی میخواست که شما یک لباس برای وی نمیتونم کدوم یک آواز خونه است کدوم یک
زیاد هستن. آخرون فرمایش من که با من از طرفی خانم نگین امان قلو که کنسرت برگزار کردنی هستن، برای اون من یک دو لباس آماده ساختم که یک نمونه از آنها پیراهن چکنی است که مثلا این رو ما برای خانم نگین امان قلو آماده ساختیم که برای در کنسرت استفاده بردن. این رو فرمایش دادم و باز یک لباس دیگر طرز زردوزی با اطلس و زردوزی آماده کرده شده. بعد باز با خانم زلیخا که به نهایت مثلا زیاد کلیپ ساب میکند، سرایندگی میکند و لباس هایی که من برای خانم میافرم همیشه مثلا قابل قبولی مثلا هم سرایندگان و هم مخلصان اون میگردد.
این نگینه به نظرم در امریکا فانسی.
بله در امریکا.
یعنی که همین نمونه میپوشم. همین
در یکی از نمرها همین نمونه لباس رو میپوشم.
ایده نگینه بود یا با شما؟
نه این ایده از کلکسی انا همین پیراهنایی که من در نوروز آماده کرده بودم از همون بود که طریق یک رولی که همیشه اون رولی کرونیش نمایش میدین، در اونجا اون خانمون انامین گونه چکن های مثلا جامه های چکن رو در بر کرده بودن، از همونجا مثلا پسندی نگین اومد که به نهایت میخواست که این لباس رو آماده سازم برای او و این لباس هم داشته باشد. نو دختم با اندازه نگین هم قلو
مخفی نباشد. همین یک لباسی که برای نگین دختت ارزشش چقدر است؟
ارزش اون رو من فکر میکنم برای یک لباس رو آماده کردن مثلا اگر که از ارزش اون 100% باشد، 20% اون برای متا، برای ریشته و برای سنگ این می رود، 20% اون برای رسم ها رو کشیدن و روی متا آوردن و دیگر و دیگر می رود، 20% دیگرش برای مثلا گلدوزی رو مثلا چند نفری که گلدوزی می کند به اون می رود، 20% دیگرش برای بریدن و پاره کردن و مثلا اون رو دوختن می رود و در بالاخره 20% دیگرش می ماند که اونم باشد برای آماده کردن یک کلکسی جدیدی مثلا نو می رود. بله برای مهنت، چون که در یک لباس مثلا چقدر هنرمند کار میکنند، چون که من با هنرمندانی که مثلا گلدوزی میکنند و رسامی میکنند و مثلا همه این کار رو انجام میدن، یک نفر نمیتواند همه این کار رو، مثلا یک نفر تر رو میتواند تنها ایده خود رو روی کاغذ بیارد و پیشنهاد کند و بعدا این ایده میرود، مثلا اگر که ما تصمیم بگیریم که این ایده رو مثلا عملی گردونیم، این هم میشود که مثلا بعد تقسیم میکنیم که مثلا اینقدر ما با متا در کار، متا لازم، مثلا رشته لازم، نقش و نگار لازم. من یک کلکسیو بزرگ مثلا 10-15 نفر برای یک لباس رو آماده کردن کار میکنند.
شما ویژه برنامه مهمونی آزادی رو میشنوید و در صحبت ما هستند طراح معروفی تاجیک خورشید ستاروف.
نظر شما همچون یک مد آفر به همون نمونه لباس هایی که حکومت تاجیکستان مثلا مخصوص وزارت فرهنگ پیشنهاد کرد که زنها باید مثلا به زنها توصیه داده میشد؟
راستیگه من شنیدم ولی تا حال ندیدم اون کتاب رو. مثلا اگر که فکر میکنم اون یک نمونه بود و یک نمونه بود و تا حال به دست من نرسیده است که من میدیدم و نظر خود رو میگفتم نسبت این کتاب و تفسیه. فکر میکنم که اگر که در یک جایی بود زنیران همه مثلا تصمیم بگیرم و با خواهش مردم که امروز مردم چی میخواهد و چی رو میپسندند آماده سازند، فکر میکنم که یکون پیشنهاد خوب نیست. شاید یک ایده خوب هم تولید شود و مردم قابل قبول مردم گردد.
خود شما نبودیدن در تهیه این کتاب؟
متاسفانه نه.
در سالی که رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، شما سری کدام ایده های نو کار میکنید؟
البته بعد از اعلان کردن سالی رشد سیاحی و هنرهای مردمی، خیلی مردم توجه زیاد به اون لباس های گلدوزی، مثلا به لباس هایی که با دست کار کرده شده است و با متای اطلس که اینم باشد با پخته آماده می شود و با دست بافته می شود، توجه مردم را زیاد کردن که بیشتر فرمایش مثلا این گونه لباس ها را مردم قبول دارد و ما زیادتر از آن همین لباس ها استفاده می بریم و به نمایش می گذاریم. البته نقشه ها خیلی زیاد هستند و هر هنرمندی که مثلا می خواهد که هنری خود را صیقل بدهد و نمایش بدهد، مخصوصا هون سالهای آخر می بینیم که چگونه ذوق مردم زیاد شده است به نسبت مثلا طراحی و گوناگونی لباس های مثلا که برای نمایش مد آماده می سازند و این خوشبختانه ما می توانیم گفته که در کشور ما خیلی رونق یافته ساده است. همه طراحانی که مثلا میبینیم هر بار یک طراحی نو مثلا لباس های نوی خود را آماده می سازد و این خوشبختی است که مثلا دقت مثلا مردم به توجه و دقت مردم به انمون لباس هایی که مثلا دیزاینران می آفرند و آماده می سازند توجه مردم زیادتر شده است و هر نفر می خواهد که برای خود یک پیراهن و یک لباس زیبایی داشته باشد که در یک نمونه است و بانوان نیز این رو خیلی می پسندند که مثل آنها هیچ کس نداشته باشد.
تشکر برای یک صحبت با رادیو آزادی. ضمناً جشنواره انانوی ابریشم و خوشبویی که یکی از چورابینی های اساسی همساله بخش سیاحی کشور ازبکستان است گفته می شود در آن در برابر خورشید ستاروف هنرمندان و کسبان از دوشنبه و کلوب و خوجند هم اشتراک کنند. خورشید تشکر از یک صحبتی صمیمی با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبتی دیگر روی همین اواج خدا نگهدار.
از نسل آفتاب از شهد ماهتاب از اوج قله های سرافراز خورشید نورا در چار سوی سینه من جا وجود من انبوهی از قبار تمامی قرن هاست که از گرد باد حادثه ها جان گرفته است. عرق نگاه من آیین مهران
در آخرین هفته
آخر روز کاری و با خلاصه خبرهای مهم تاجیکستان و جهان، من شالای گلخوجا شما را استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنم. در برنامه امروز 25 می این موضوع ها را داره. آتش‌سوزی در کارخانه دوزندگی، این کارگاه اساساً برای قسمای حربی تاجیکستان کرپا و رخت خواب و لباس آماده میکند. هر شام غذای حلال در امریکا یک مؤسسه خیریه به مردم روزه‌دار محتاج کمک میکند که افطاری خوب داشته باشند.
یک حکم اسلام خیر است و ما اون را ادا میکنیم.
و سرگذشت های دور از زندگی کودکانه، مریم دستاله هنوز دهشت جنگ در عراق را فراموش نکرده است ولی به آینده اش خوشبین است.
ما آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار مرا بدروند بخونم.
ظهر امروز بینای کارخانه دوزندگی سومن در شهر دوشنبه آتش گرفت. با تلاش کارمندان اداره آتش نشانی پایتخت الانگا خاموش کرده شد و ضرری رسیده سوخته را حساب میکنند. میرزا نبی خالق‌زاد در محل آتش سوزی قرار داشت و این گزارش را فرستاد.
کارخانه دوزندگی سومن واقع در کوچه سفر علی رجبوف در مرکز شهر دوشنبه تقریبا در ساعت 11:10 به وقت محل آتش گرفت. کارخانه سومن در مرکز دوشنبه جایگیر است و در آن برای ارتش جهاز رخت خواب و لباس می دوزند.
حالا کارمندان آتش نشانی تلاش دارند که از چند پهلو ایستاده این آتش را خاموش کنند و این کارخانه را به یعنی نجات دهند.
آتش نشانان با چهار ماشین به جای حادثه رسیده، زبانه آتش را که به بام کارخانه پیچیده و دیگر بناها تهدید می کرد در ظرف نیم ساعت خاموش کردند. رهبرت کارخانه سومن به رادیو آزادی گفتند ضرر این آتش سوزی را معلوم نکردند. در کارخانه سومن حدود 50 کارگران کار می کنند. بیشتری آنها زن هستند. مقامات گفتند بر اثر رسیش ناقل ها سوختار به وجود آمده است.
رئیس بانک ملی تاجیکستان امیدوار است که وضع دو بانک بزرگ گرفتار مشکل بهتر می شود و آنها دیگر بار قادر به اجرای مسئولیت هایشان در نزد مشتریان خواهند بود. جمشید نور محمدزاده در این باره 25 می در پارلمان ضمن قبول دو قانون مربوط به بانک صحبت کرد. او گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک اجرای برنامه های سالم گردانی را ادامه می دهند و برای آن به جلب سرمایه خصوصی و خارجی شروع کردند. دو بانک بزرگ که صدها هزار مشتری دارند ماه دکبر سال 2017 با مشکلات مالی گرفتار شدند و حکومت برای نجات آنها از ورطه مفلسی بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد. رو میاریم به موضوع دیگر. روز 25 می معاون وزیر کارهای خارجی کره شمالی کیم کای گوان گفت که کشورش در هر جایی و در هر شرایطی آماده است مسئله های موجوده را با آمریکا حل و فصل کند. یک روز پیش از این پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ملاقاتش با رهبر کره شمالی کیم چن اون را که می بایست 12 ایون در سنگاپور دایر گردد لغو کرد. حتی معاون آزمایشگاه هسته ای کره شمالی واقع در منطقه پونگایری موقع آمریکا را تغییر نداد. مقامداران کره شمالی به خبرنگاران اطلاع دادند که هنگام ترکش هیچ سرایت مواد رادیواکتیو جای نداشت و محیط زیست منطقه هم تاثیر منفی نداشته است. ماه رمضان برای مسلمانان ماه کارهای خیر و گرفتن دست محتاجان است. سازمان امداد اسلامی آمریکا حالا در چندین شهر کشور به مردم محتاج کمک غذا تقسیم میکند. سازمان مذکور در شهر الکساندریا قرارگاه دارد و در 40 کشور به کارهای خیریه مشغول است. خیر این سازمان در ماه رمضان زندگی بعضی از مردم کم بیزوات را آسان تر کرده است.
در اینجا در مرکز اسلامی درال هجره ویرجینیا ملکه ابو مریک مراکشی میگوید مواد غذایی که مسجد تقسیم میکند کمکی بزرگ برای 5 عضوی آیلش است.
خوشحالم که به ما برنج و روغن و شکر میدهند. دوستان محتاج من هم از این غذا بهره میبرند.
افرادی که از اینجا خوراک میبرند از امریکای لاتینی، پناهندگان از عراق و سوریه هستند.
The top numbers are coming from Syria.
اکثریتشان از سوریه هستند. واقعاً غم‌انگیز است وقتی می‌بینی سرور خانواده کاری نمی‌یابد. بعضی از افراد تحصیل کرده به سختی کار می‌یابند که برای خانه غذا بخرند.
قبل از رمضان اختیاریان امداد اسلامی آمریکا مواد خوراکی را در این انبار در ویرجینیا جمع کردند. هزار قوطی به مردم غیر مسلمان در واشنگتن تقسیم شد.
ما واقعا بین مذهب و آیین و رنگ فرق نمی گذاریم. قوطی هایی که اینجا جمع شد در رمضان به خانواده های پیروی ادیان گوناگون تقسیم می شوند.
بعضی ها اینجا فقط برای کمک می آیند.
از کمک به انسان ها احساس خوب دارم. بخصوص در ماه رمضان که ما باید بهترین انسان باشیم. یک حکم اسلام خیر است و ما اون رو ادا می کنیم.
حنا بن صادق برای کمک در اینجا از راه دوره آمده است.
ما اهل خانواده تصمیم گرفتیم که 5 ساعت راه را طی کرده به اینجا بیاییم تا کار کنیم که در زندگی روزمره انسان ها اثری مثبت گذاریم.
توری صادق برای این کمک ها دعای خیر می کند.
از امداد اسلامی برای این غذایش سپاس گذارم که به من و خانواده هم بخصوص در ماه رمضان کمکی زیاد می کند.
هنگام افطار به گفته توری صادق خوراکی که می گیرند علاوه در دستورخوان شامگاهی آنهاست.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. دادگاه اروپایی حقوق بشر به حکومت روسیه امر داده است برای پایمال کردن حقوق یک زاده تاجیکستان به او 7,500 یورو تاوان مالی بپردازد. با گفته دادرسان مقامات خدمات مهاجرت روسیه علیمجان ماینوف را 4 سال پیش دستگیر کرده و او را 2 سال به اساس در بازداشتگاه نگه داشتند. ماینوف از این رفتاری حکومت روسیه به دادگاه بین‌المللی شکایت برده است و همکارم طاهر سفر جزئیات را از وکیل دفاع علیمجان پرسید. طاهر سلام. دادگاه اروپایی با کدام دلیل ها حکومت روسیه را در نقض حقوق زاده تاجیکستان گناهگار دانسته است؟
شالا واقعا در حکم دادگاه اروپایی که در روز پیشتر صادر شد آمده است مقامات روسیه به هیچ اساس قانونی علیمجان ماینوف 51 ساله را 2 سال باز در بازداشتگاه نگه داشتند که و به این واسطه حق او را زیر پا کردند و باید تاوان این ناحقی را بپردازند. عین زمان بازداشت علیمجان ماینوف دستگیر کردن غیر قانونی با قصد استرداد و اخراج نامیده شده است که به گفته دادگاه نقض عهدنامه حفظ حقوق انسان و آزادی های بنیادی به حساب می رود. دادگاه اروپایی به این خلاصه آمده است که بازداشت علیمجان ماینوف در عموم غیر قانونی بود چون مقامات روسیه برای اجرای امر اخراجی او هیچ تدبیری لازمی نندیشیدند و در حکم هم آمده است که یگانه چاره ارسال چند نامه به سفارت تاجیکستان بود. عین زمان مقامات فقط یک رسمیت را اجرا کردند و صرف نظر از آن که فرد شکایت کننده شهروندی تاجیکستان هم نبود. علیمجان ماینوف را سال 2014 در شهر سنت پترزبورگ با اتهام آوارگردی دستگیر کرده و خواستند که او را به تاجیکستان اخراج کنند.
خب طاهر، حکم دادگاه اروپایی با نفی زاده تاجیکستان از کدام جهت مهم است؟ از اینکه تاوان مالی میگیرد یا چیزی دیگر؟
و واقعا شالا ما این سوال را از اولگا سیل و وکیل دفاع علیمجان ماینوف هم پرسیدیم و او گفت که اهمیت حکم دادگاه تنها در تاوان مالی نیست، بلکه یادرس دیگر به مقامات روسیه است که بازداشت های غیر قانونی و طولانی را بس کنند. در روسیه سالانه ده ها مهاجر از جمله مهاجران تاجیک را بازداشت میکنند و آنها را ماه ها و سال ها در بازداشتگاه ها نگه میدارند و برای آزادی هم چند مهاجر از داخل بازداشتگاه ها مراجعت کردند که در خانه های تنگ و تاریک در شرایط بد ماه ها زندگی کردند. و به گفته وکیل دفاع علیمجان ماینوف بازداشت هر مهاجر یا هر نفر دیگر بیشتر از 2 ماه به اساس محروم کردن انسان از آزادی به حساب می رود و مخالف قانون های بین المللی درباره حقوق انسان است.
خوب، اما طاهر، در دادگاه اروپایی حقوق انسان آیا عین پرونده های دیگر هم هست؟
خب وکیل دفاع ماینوف با ما گفت که 2 پرونده دیگر را هم با چنین شکایت به دادگاه اروپایی فرستادند، هرچند آنها شهروندان یا زادگان تاجیکستان نیستند. اما در گذشته دادگاه اروپایی حقوق انسان شکایت های چندین شهروند تاجیکستان از حکومت روسیه را به بررسی گرفت و مقامات روسیه را در پامال کردن حقوق آنها گناهکار دانست، از جمله در نقض حقوق محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات که از مسکو به طور اسرارآمیز به دوشنبه آورده شد و حالا در زندان است. دادگاه چند سال پیش حکم کرد که بازداشت و فرستادن محمد روزی اسکندروف مخالف قانون های بین المللی بود و روسیه باید به اسکندروف 10,000 یورو تاوان بپردازد.
تشکر طاهر برای صحبت. برمیگردیم به تاجیکستان. مریم 10 ساله که پس از دهشت جنگ در عراق به زندگی آسوده رسیده است، هنوز هم لحظه کشته شدن والدین و برادر و خواهرانش را در یاد دارد. از خانواده با 5 فرزند در حمله های عراق تنها مریم زنده ماند و ماه پیش به تاجیکستان برگشت. او میل ندارد با اطرافیان درباره سرگذشت تلخ خود زیاد قصه کند. از گزارش همکاران ما که به احوالپرسی مریم رفته بودند دیده می شود که یادآوری از آن روزهای دهشتناک برای او بسیار سخت است.
پس از یک ماهی بازگشت از یک اردوگاه پناهندگان عراق، زندگی مریم 10 ساله در منزل بابایش در تاجیکستان به کلی تغییر کرده است.
سر می خزم جو کور جمع میکنم بعد تخمه پز برای ایرا.
مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در 2 سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد.
ما همه مده خونه بودیم، برای مده پرهر بودیم، یکم برزد اچه و خوهر مردن دیدم شون. ما همه مران چیدیم، دیم برزده بعد همه خوهرون مردن برای که و یا ده کمنته دیگه بودم این ده کمنته دیگه.
مریم پس از این دهشت افکنی دیگر بارا جسد پدر و مادر و دادران و خوهرش رو ندید.
همونجا در نهوچ کردن بردن در یه چی موندنم در یه خونه و در یه خونه در اخلی استالچه که کچه کلسکه دارم ام خالده. بعد اونجا من یه خونه آوردن آبشی برای گلکو اونجا در چشید بعد پاهم ساز شید.
این صحبت مریم از اردوگاه کودکان به سرپناه در شهر بغداد عراق است که پس از حمله ها بالای موصل کودکان نجات یافته را به آنجا انتقال دادند. مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدانش با یک مراجعه ویدیویی امداد خواست.
ام خنیشون دادن گپ نزدم بعد دیم بر بعد گپ زدم همجا در ایمو تلفن همو فتی چشون گپ زدم بعد بابو ما یفتم.
پس از گفتگوزارهای چند ماه ماهی گذشته مریم را با کمک صلیب سرخ بین المللی از عراق به تاجیکستان آوردند و چون به تاجیکستان رسید خاطرات روزهای سخت پشت سر کرده اش به آرزوهای آینده اش تبدیل شد.
ما کلام شام خون تخته شام برای کی دوجا اچاو دادم همه شمردن رنگتن اونجا در یکون تختر نبود.
محمد رحیم شویف بابای مریم تلاش تهیه اسناد شخصیتی او رو دارد تا نبیره یتیم گشتهش در مکتب تحصیل کند. نبیره که هنوز الفبای تاجیکی رو بلد نیست اما تلاش آموختن رو از خود نشان می دهد.
ما ارزو دارم که در مکتب پریزیدنتی در شهر حصار مرا بدرونن بخونم.
تبابت زخم های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت. اما زخمی از دست دادن کل خانوادهش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.
و مقامات شهر دوشنبه در گذشته برای بلند برداشتن فرهنگ شهرنشینی و تازه نگه داشتن کوچه و ساکنان را تشویق میکردند که برای پرتاب قوطی های مقرر شده را استفاده کنند، ولی برخی از پرتابگاه های زمانوی که در کوچه های پایتخت نصب شده بودند حالا ولنگارند. اما از همه عجیبش این است که ستیل های قسمی از آنها غایب زدند. این ستیل ها با کی در کار شدند؟ همکارم شادمانی تیم معین کرد.
هستن جوان هایی که ما میبینیم گپ میزنیم ستل ها رو گرفتن میزنن پچخ کرده از قوطی ها بیرون میپرتوین. ما گپ میزنیم ولی اونها خلا بر کار خودت آوارا شو کار خودت رو کن با ما کار نباشد گفته همه خیلی با ما سخنانی وای میدیم گپ میزنیم.
بونفشه احمدوه که کوچه های شهر دوشنبه را تازه میکند نه تنها شاهد بدرفتاری برخی جوانان میشود بلکه بعضن ستل های قوطی پرتاب ها را در جایش پیدا نمی کند.
مسئولین که این را نگاه میکنن باید سری وقت ستل این را مونن چون که ما شهر آباد و زیبا داریم مردم پرتاب میپرتاین همه افلاس میشود.
مسئولان نگهداری راه ها میگویند با وجود آنکه قوطی های کارناشایم را آنها عوض میکنند ستل های داخلش را بعضی ساکنان میدوزدند.
البته دوزیدن و یا ویران کردن ملکیت جمعیتی از جمله همین ستیلوی قوطی های پرتاب نیز جنایت است و ما هم امید میبندیم که این گزارش در رفتار ساکنان خرابکار تاثیر میگذارد. برنامه امروزی ما انجام میافت ولی وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب در خدمت شماست. خبرهای ما را پیگیری کنید. برای شما صورت خوب میخواهم و در هفته نو شما را منتظرم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمع چیز باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. ایالات متحده آمریکا واردات پخته ترکمنستان و محصولاتی را منع کرد که از پخته ترکمنستان تهیه شده است. در این باره سامانه خدمات گمرک و نظارت سرحدی ایالات متحده آمریکا خبر می‌دهد. چنین قرار روز 18 می قبول شده است. در آمریکا قانون عمل می‌کند که بر اساس آن واردات محصولات منع است که آن را با زحمت کودکان یا کار مجبوری و یا با ویران کردن قانونگذاری مهنت استحصال کرده اند. قرار منع واردات پخته ترکمنستان هم در اساس این قانون قبول شده است. منع واردات پخته ترکمنستان ممکن است با ارزنامه سازمان های شرکت پخته، اطلاع الترناتیوی ترکمنستان و انجمن بین الخلقی حقوق های مهنت پیوند داشته باشد. پارلمان پاکستان روز 24 می به کنستوسی کشور دیگرگونی وارد کرد که بر اساس آن مناطق قبیله نشین باید به نظام پره سیاسی کشور درآیند. این دیگرگونی به قانون مقررات زمان مستملکه داری را برهم زده به همه 5 میلیون ساکن این قلمرو حقوق برابر را با دیگر شهروندان پاکستان فراهم می آورد. در تغییراتی که به کنستیتوسیا درآورده شد گفته می شود که فتا یا مناطق فدرالی قبیله نشین در ولایت شمال غربی خیبر پختونخوا بخش برابر و کامل حقوق حدودهای معموری تمام پاکستان به شمار می رود و در این قلمرو نظام دادگاه و پلیس برای کمک به ساکنان محلی جاری می شود. بلینکت یک تیم پژوهشگران بریتانیایی نام یک افسر روس را نشر کرد که در سقوط دادن هواپیمای مالایزیا در شرق اوکراین در سال 2014 شرکت کرده است. این گروه محققان گفتند که الگ ایوان نیکوی 50 ساله افسر ستاد کلی وزارت دفاع روسیه می توانست در این عملیات شرکت کند. بلینکت گفت که ایوان نیکوف تحت یک رسالت پنهانی استقرار نیرو در عملیات نظامی اوکراین شرکت کرده است. در همین حال وزیر کارهای خارجی هلند استف بلوک گفت که هلند و استرالیا نیت دارند روسیه را رسما مسئول سقوط دادن هواپیمای مالایزیا اعلان کنند. بلوک روز 25 می در یک اظهارات گفت که بر پایه پژوهش آخری بین المللی این حادثه راه‌های قانونی اعلان اتهام را به ضد روسیه بررسی کرده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 24 می در کنفرانس یک جایی مطبوعاتی با پرزیدنت فرانسه ماکرون در سن پیتربورگ در این باره گفت:
اون چی را که در گزارش نوشته شده است تصدیق کنیم، ما باید در تفتیشات پورا اشتراک کنیم. با وجود این ما با آن با توجه و احترام برخورد میکنیم و ما همه چیز را که در آنجا پیشنهاد شده است بررسی خواهیم کرد.
کره شمالی گفت که همانا خواهشمند برپا شدن ملاقات با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ است که ناگهان مذاکرات به روز 12 ایون برنامه ریزی شده اش را با کیم چین اون بیکار کرد. ترامپ روز 24 می پخینیان را در خشم فوق‌العاده و دشمنی آشکارا عیبدار کرد. معاون وزیر کارهای خارجی کره شمالی کیم کی گوان روز 25 می در واکنش به اظهارات ترامپ گفت که پخینیان همان آماده است که مسائل ایجاد شونده با واشنگتن را در هر فرصت و با هر گونه راه بررسی کند. گوان گفت که قرارداد ترامپ غیر منتظره و خیلی تأسف آور است. ترامپ روز 24 می با فرستادن نامه به نام رهبر کره شمالی تشکیل گفتگوها را در ماه ایون بیکار کرد و بار دیگر کره شمالی را یک خطر نامید. قزاقستان برای داخل شدن دانشجویان ازبکستان به دانشگاه‌های این کشور 10,000 بورس دانشجویی جدا کرد. بنابر خبری سامانه نارودنوی سلوو در این باره فرمان پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف به امضا رسیده است. از روی فرمان دانشجویان ازبک می توانند در بخش‌های اقتصادی، تکنیکی، طب و گومانیتری 30 اکادمی دانشگاه و دانشکده‌های قزاقستان به طور امتیازناک تحصیل و معلومات عالی گیرند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت امور داخلی تاجیکستان طلب کرده است که دعوای کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در دادگاه بیکار کرده شود. کرامت شریپوف از بالای 3 اداره دولتی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده، آنها را در پیشنهاد معلومات گویا غلط درباره شهروندی او به مقامات روسیه متهم کرده است. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان با ارسال یک درخواست از دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی خواست تا دعوای کرامت شریپوف بنابر به اساس بودنش بیکار کرده شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مرافع دویم از روی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روز 24 می برگزار شد. مرافع با حضور نمایندگان وزارت امور داخلی، وزارت امور خارجه و خدمات شناسنامه‌دهی صورت گرفت. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی در دادگاه گفت شهروندی کرامت شریپوف در تاجیکستان بیکار نشده است. این مقام رسمی افزود شهروندی بر اساس فرمان رئیس جمهور و یا قرار دادگاه بیکار می شود و برای بیکار کردن شهروندی کرامت شریپوف هیچ قراری صادر نشده است. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی می گوید تصدیق شهروندی کرامت شریپوف از سوی گروه کاری اداره های دخلدار سنجیده شده است و قرار درست است. مسئولین وزارت امور داخلی و هم خدمات شناسنامه‌دهی به دادگاه نسخه حجت یا فرم 1 را پیشنهاد کردند که کرامت شریپوف هنوز از سالهای شوروی در قید ناحیه فیض آباد بود، اما کرامت شریپوف حقانیت این حجت را زیر شبهه برد و طلب کرد که آن تشخیص شود. مقامات تاجیک در دادگاه بیشتر به آن تکیه میکردند که کرامت شریپوف یگان وقت برای بیکار کردن شهروندیش رسما به مقامات مراجعه نکرده است، اما کرامت شریپوف در دادگاه گفت که او از زمان خدمت در ارتش شوروی شهروندی تاجیکستان نبود. بررسی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی در آغاز ماه می شروع شد. اصل دعوا به آن برمی‌خورد که سال گذشته جانب دوشنبه به مقامات روسیه گفتند که او شهروندی تاجیکستان است، در حالی که خود کرامت شریپوف ادعا دارد که پس از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. کرامت شریپوف روز 24 می پس از انجام مرافع به خبرنگاران گفت سالهای 80 در قید فیض آباد بودن او معنی آن را ندارد که او هنوز هم شهروندی تاجیکستان است، در حالی که به قول شریپوف او هنوز سال 80 هم از قید زادگاه و هم کمیسریت حربی خارج شده است. اما کرامت شریپوف میگوید تنها در صورت به شهروند تاجیکستان بودنش اعتراف میکند که اگر در این باره قرار دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان صادر شود،
اگر در کنستیتوسیون سود معلوم شد که کرامت شریپوف شهروندی تاجیکستان هست، من به این روزیگی میتیم، چون که اگر سود رایونی گفتند کرامت شریپوف شهروند هست، من میدونم که بعدتر اگر ما بودو بحثو شود، سیستمای سیاسی شود، دیگر پیش بودیو شود، حزب شود، گویا که نه این شهروند رایونی داده بود با من بود از بولوتیان یا که دست کشان، ما به هر دوشم لازمان تو که در بودن استودی کنستانی دالای تاجیکستان.
بحث دیگر در مرافع کرامت شریپوف با سه مقامات تاجیکستان روز 24 می این بود که وزارت امور داخلی بر اساس کدام درخواست جانب روسیه شهروندی تاجیکستان بودن او را تصدیق کرده است. کرامت شریپوف از نماینده وزارت امور داخلی طلب کرد که نسخه درخواست جانب روسیه را برای او پیشنهاد کنند، اما نمایندگان وزارت امور داخلی به شریپوف نسخه چنین حجت را پیشنهاد نکردند و دادرس نیز خواست هفته آینده سند پیشنهاد شود. کرامت شریپوف میگوید 6 اکتبر سال گذشته وزارت امور داخلی به جانب روسیه سند تصدیق کننده شهروندی او را ارسال کردند، در حالی که به قول شریپوف معلوم نیست که درخواست رسمی روسیه در این باره کی به مقامات تاجیک ارسال شده است و نسخه این سند در کجا است. در نظر است که دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی هفته آینده قرار خود درباره شهروند تاجیکستان بودن یا نبودن کرامت شریپوف را صادر کند. کرامت شریپوف میگوید در حالتی به منفعت او حل نشدن بحث به زینه‌های بالای دادگاه شکایت میبرد.
Oh,
سید جلال سیدوف پهلوان معروف تاجیک در گرانپری جودو در چین شرکت می‌ورزد. بازی مرکزی دور دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان تیم‌های خوجند و استقلال با پیروزی میزبانان فوتبال بازان شهر خوجند با حساب 4-3 خاتمه یافت. درباره این نوگانی های ورزشی من نرزلوهی لطیف گزارش می دهم. سید جلال سیدوف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که 25 می در شهر هوهوت چین آغاز یافت شرکت می ورزد. در این مسابقه بیش از 360 ورزشکار از 46 کشور اشتراک دارند. تاجیکستان را تنها یک نفر سید جلال سیدوف نمایندگی می کند. او در وزن زیر 100 کیلوگرام روز یک شنبه 27 می در دور اول با رقیبش سمیت از ایالات متحده آمریکا وارد رقابت می شود. خبر دیگر، بازی مرکزی دور دهم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های پیش صف لیگ عالی خوجند و استقلال که 24 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 8.5 هزار تماشاگر برگزار شد، با پیروزی میزبانان با حساب 4-3 به پایان رسید. گل های استقلال را نیکلای زینکو، نازیم باباجانوف و رامیش جلیلوف در نیمه اول دیدار به ثمر رساندند. دو گل خوجند را حسن رستموف و فرهاد طاهیروف در نیمه اول و دو گل دیگر را حکمت الله رسولوف و دلشاد بازاروف در نیمه دوم زدند. باید گفت که این اولین باختی استقلال در مسابقه امساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به شمار می رود. ضمناً در این بازی قهرمان تاجیکستان تحت رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته علی شیر تختایف به میدان آمد. یادآور می شوم محسن محمدیف سرمربی استقلال روز 22 می با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد. خوجند بعد این پیروزی در جدول مسابقه با 23 امتیاز پیش صف یگانه شد. استقلال که نسبت به خوجند 3 خال کمتر گرفته یک بازی کمتر انجام داده است در زینه دوم قرار دارد. نومان جان یوسوپوف سرمربی تیم خوجند روز 25 می در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: دو بازی دیگری دور دهم روز شنبه 26 می میان تیم های کوکتوش ناحیه رودکی خطلان باختر و CSKA پامیر دوشنبه برقچی حصار برگزار می شود. دور دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز یک شنبه 27 می با بازی میان تیم های پنچر ناحیه جلال الدین بلخی و ریگر تدزی شهر ترسونزاده به پایان می رسد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.